بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره پیغمبر اعظم خاتم النبیین ابو القاسم محمد و در این باره مقدمه ای را ذکر کرده، بعد از اون هم 14 فصل باره بر اون کرده. فصل 14 راجع به قرآن کریم بود که چون پیغمبر اکرم خاتم النبیین است باید معجزه او همیشه تازه و دائمی باشد و معجزه همیشگی دائمی تازه بودن برای پیغمبر اکرم قرآن کریم است و گفتم این قرآن بیش از 20 معجزه فوق العاده مهم داره. این بحث ناقص موند و بنا شد که این بحث را تمام کنه. در این چند شب که صحبت کردم فهمیدیم که قرآن از نظر لفظ معجزه است، فصاحت و بلاغت دارد، جاذبه دارد، تراوت دارد، تازگی دارد و اختلاف هم ندارد، به این معنا که یک نسق است، به این معنا که در تمام قرآن اختلاف نیست و فی الجمله در این معجزه صحبت شد. معجزه دوم که مهمتر از این است این که قرآن یک مجموعه فکری، یک مجموعه فرهنگی است، کپیه عالم وجود است، کپیه عالم علم است و به قول خودش ما فرطنا فی الکتاب من شیء، به قول خودش تبیانن لکل شی، به قول خودش بلا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. در این باره هم یه مقداری صحبت کرده. معجزه سوم که مربوط به خواص است، مربوط به اون کسانی است که چشم بصیرت دارند مربوط به اون کسانی است که خود از نورانیت قرآن استفاده کردند، این است که این قرآن نور است. در جاهای متعدد می فرماید که من نورم، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، و نور همین طوری که روشن به ذات و چیزهای دیگر را هم روشن می کند، قرآن چنینه. و ما دیدیم شنیدیم این که این نور قرآن را بزرگان می بینه و در شب در نماز شبشون چون مستحب است قرآن از رو بخوانند، در تاریکی قرآن می خوانند. قرآن براشون مثل این لام هم خودش روشن است هم روشنایی می دهد. و این معجزه سوم برای همه نیست. البته این را هم نباید فراموش کنیم، برای همه نورانیت دل می دهد. اگر کسی انس با قرآن داشته باشد، یه نورانیت خاصی در زندگیش، یه نورانیت خاصی در دل، یه نورانیت خاصی در زندگی پیدا می کنه، حتما داره. اما اون که معجزه است اینی که این قرآن برای اهل دل نوره، و نور این قرآن را بعضی ها میبینند و قرآن را که باز میکنند مثل یه لامی که کلید اون را میزنه، همینطور که اون قرآن اون لام درخشندگی اتاق را روشن می کند، قرآن هم برای اونها چنینه. البته این معجزه برای خواص، برای اهل دل، نه برای همه. معجزه چهارمی که بحث امشب است و فوق العاده هم مهم است این است که این قرآن سه تا هدایت داره. هدایت تشریعی دارد، هدایت عنایه دارد، هدایت تکوینیه داره. و معنای اینها چی؟ هدایت تشریعیش این است که این قرآن میتواند در هر زمانی جامعه بشریت را اداره کنه. هدایت عنایه‌اش این است که این قرآن می تواند برای اهل دل راه های سلامتی را نشون بده. هدایت تکوینی اون هم این است که این قرآن می تواند حافظ انسان باشه، می تواند به انسان دل بدهد، شفاء لما فی الصدور. قبل از اون که یه مقداری درباره این سه تا هدایت صحبت کنم، یه مقدمه ای را عرض کنم. و اون مقدمه این است که خدای متعال هم سه تا هدایت دارد. هدایت اول خدای متعال برای بنده هاش همه این است که پیامبرهایی را برای اینی که این مردم سعادتمند بشن فرستاده، و این از الطاف جلیه خداست. قبل از اون که آدمی روی این کره زمین باشد، خدا پیامبرش یعنی حضرت آدم را روی کره زمین آورد. 124,000 پیامبر یکی پس از دیگری برای این انسان آورد، که هر کدام این انبیا اوصیا داشتند، و من جمله پیغمبر ما که آمد برای هدایت این مردم، بعدش 12 نفر وصی ائمه طاهرین. اما به این اکتفا نشد، از طرف پیغمبر اکرم، از طرف ائمه طاهرین، علما، بزرگان، فقها منسوب به این کار شدند، برای هدایت مردم منسوب شدند. و قرآن می‌فرماید که باید در هر زمانی این حوزه‌های علمیه باشد. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. باید حوزه‌های علمیه باشد، واجب کفایی است برای جوانهای با استعداد، برای جوانهایی که می توانند به جایی برسند طلبه شوند. واجب است برای مردم این حوزه ها را اداره کنند، که اول کاری که پروردگار عالم برای این حوزه ها کرد خمس بود که در قرآن آمده، وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. بعد از اون هم امر به معروف و نهی از منکر. پروردگار عالم واجب کرد یک نظارت ملی را، که همه مردم دیگران را هدایت کنند، او ناظر او و بالاخره همه هدایت تشریعی داشته باشند، هم دیگر رو هدایت کنند. و این امر معروف و نهی از منکرم به اندازه ای پیش خدا مهم است که در نماز عید یه اشاره ای کردم، یه روایت خوندم، روایت فوق العاده مهمه، که می فرماین همه خوبی ها یک طرف، حتی جهاد و خط مقدم جبهه یک طرف، امر به معروف و نهی از منکر یک طرف، ثواب امر به معروف و نهی از منکر دریا، ثواب همه خوبی ها قطره از اون دریا. و معلومه نداریم در اسلام اینطور روایتی. و این نظارت ملی، امر به معروف نهی از منکر، برای همین هدایت تشریعی است. یعنی پروردگار عالم علاوه بر این که قرآنش رو فرستاده است، کتابهای آسمانی رو فرستاده است، علاوه بر این که پیامبرهایی رو فرستاده است، علاوه بر این که اوصیایی رو فرستاده است، علاوه بر این که این روحانیت همیشه بوده است اما در زمان غیبت باید باشد و از طرف خدا منسوب شده است، علاوه بر همه اینها بالاخره یه هیئت آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکرم دولت اسلامی باید داشته باشد. ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. به این میگوییم هدایت تشریعی از طرف خدا، یه هدایت تکوینی هم داریم. معنای هدایت تکوینی یعنی یه امر خارجی، یک وجود خارجی. در مقابل اون هدایت تشریعی که تشریع یه حکم است، اما این یه واقعیت است. پروردگار عالم این هدایت تکوینیش یکی از معجزه ها، یکی از آیات بزرگ برای خدای تبارک و تعالی است. حضرت موسی را خدا تربیت کرد که قرآن می فرماید موسی را زیر دست خودمون تربیتش کردیم، بعدم آمد زیر دست حضرت شعیب 10 سال اونجا تربیت شد، مبعوث به رسالت شد. اول حرفی که خدا با این دوره همین است که برو این فرعون را هدایت کن. سفارش فرعون و فرعونیان را هم خدا به او کرد، با زبان خوش، با گفتار خوش، با استدلال با اونها حرف بزن. خدا دوست دارد بنده هاش رستگار بشن. حضرت موسی با اون معجزه بزرگش آمد، اول حرفی که بین فرعون و موسی رد و بدل شد همین بود. فرعون پرسید من ربکما، این خدایی که شما میگید این کیه؟ حضرت موسی با یک کوبندگی و قاطعیت خاصی گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار عالم اینه، همه موجودات را خلق کرده، به وجود آورده، نحوه زندگی را هم، نحوه ادامه حیات را هم به آنها داده است. یعنی مثلا یه دانه گندم می اندازید در خاک، خب این دانه گندم شکفته می شود، یه ریشه ای دارد، یه سبزه ای دارد، سبزه او بالا می آید، ریشه او پایین می رود و تا حال نشده سبزه زیر برود ریشه بالا بیاید. این هدایت در عمق جان این دانه گندم را کی داده؟ و از نظر بزرگان یکی از ادله توحید، یکی از ادله بزرگ خداشناسی همین هدایت تکوینی است. در این بدن ما حیوانهای ریزی هستند به نام گلبلهای قرمز، گلبلهای سفید. اینها خیلی هم هستند. 5 میلیارد جهان و 10 میلیارد و 1000 میلیارد و خیلی بیش از اینها قابل شماره هم نیستند. خب کار اینها چیه؟ چرا خدا اینها رو خلق کرده در بدن ما؟ یک کدام از اینها گارد پخش ارزاقه، یعنی اکسیژن رو از دهن از دماغ ما میگیرد، پخش روی سلول ها میکنند. اما یکاره نیست، دوکاره است. گاز کربن را از اون سلول ها میگیرد، از راه دهن و دماغ ما بیرون میکنند. اینها شبان روز برای ما کار میکنند. یک آن اگه کار نکنند ما میمیریم، سلول ها میمیرند و ما مردیم. شبان روز کار میکنه، اما حالا این سلول ها، این گلبل های قرمز که کارشون اینه گاز کربن را نگیرد و از بدن خارج کنه، یا اکسیژن و هوا را نگیرد. کی به یاد داده است این کار فوق العاده دقیق انجام بشه؟ به این میگوییم هدایت تکوینی. خدا گلبلها رو خلق کرده است، نحوه کارشون رو هم به اونها داده است. گلبل‌های سفید برای اینه که گارد نگهبان ماست، مرتب از راه چشم، از راه گوش، از راه دهن، از راه همه منافذ، حتی منافذ ریز بدن نظیر زیر مو. این بدن ما اگر با اون مکبرات ببینیم سوراخ سوراخ است، ولی اون که ما میبینیم چشم است، دماغ است، گوش است و امثال اینها. میکروب مرتب دشمن، مرتب وارد بدن ما میشود از راه این منافذ. میلیون 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 ها، اما اون گارد نگهبان در مقابل دشمن می ایستد و کارش دشمن کشی. این دشمن کشی را کی یاد این داده؟ این دشمن شناسی را کی یاد این داده؟ حضرت موسی به فرعون گفت: فرعون خدای من اینه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این کره زمینی که ما در روی اون زندگی میکنیم، این کره زمین فوق العاده مهم است از نظر حرکت، که اگر یک آن کندی کند، یک آن تندی کند، این عالم نابود می شود. یه اشتکاک عجیبی در عالم پیدا می شود، در این کهکشان ها عالم نابود می شود. حرکت به اندازه دقیق است که اگر یک آن کندی کند، یک آن تندی کند، از قافله جلو بزند، از قافله عقب بماند، این عالم به این چنانی مزمحل خواهد شد. به قول میتین لینگ یه جمله دارد چقدر عالی است، میگوید اگر یک پشه ای در این عالم یک بال زیادتر زند، یا یک بار از ماشین خلقت کم کند، عالم به این چنانی نابود خواهد شد. به اندازه این نظم که یک پشه نمیتواند یک بال کمتر زند یا یک بال بیشتر زند. به این میگوییم برهان نظم، به این میگوییم ولایت تکوینی. و پروردگار عالم برای ادامه این موجودات، برای ادامه این عالم، برای ادامه زندگی بر ما هدایت دارد، هدایت تکوینی. پروردگار عالم علاوه بر این دو هدایت، یه هدایت دیگر هم دارد که این هدایت مختص به خواصه، که اهدن الصراط المستقیم همین معناشه. ما اقلن 10 مرتبه در نماز باید بخونیم اهدن الصراط المستقیم. این اهدن الصراط المستقیم دو تا معنا داره. یه معناش اینه خدایا تو من هدایت کردی، ادامه بده این هدایت را. یه معناش همینه خدایا کاری بکن من عاقبت به خیر بشم. تو مرا در راه آوردی، تو مواظبتم بکن که من حال انحرافی پیدا نکنم، من همیشه در راه مستقیم باشم. یه معناشه، معنای خوبیست. اما معنای خوبتر اینه خدایا دست عنایتت رو میخوام همیشه روی سر من باشه. میخوام علاوه بر این که برای من رحمانی، برای من رحیم باشی. و این دست عنایت خدا روی سر انسان مال همه نیست، مال متقینه. لذا اول قرآن هنو وارد نشده، آیه اولش همینه، هدن للمتقین. هدایت هست، هدایت یعنی عنایت خاص، اما نه برای همه، برای متقین. 114 مرتبه در قرآن اومده بسم الله الرحمن الرحیم. فرق بین رحمان و رحیم همینه. رحمان یعنی خدا به عالم وجود رحم میکنه. یک آن اگر رحمت خدا از سر کسی، از سر چیزی برداشته شود، نابودی است. نظیر روشنایی اینجا، اگر یک آن لام کارخانه نباشد، این لام یه پاره شیشه ای بیش نیست. پروردگار عالم عالم را خلق کرده است. پروردگار عالم توجه به این عالم دارد، من جمله انسانها، هر که باشد، کافر باشد، مسلمان باشد، موحد باشد، مشرک باشد، که بزرگان به این میگن کون رحمانی. یعنی پروردگار عالم همه موجودات را مورد لطف، مورد عنایت قرار میدهد. یا من سبقت رحمته غضبه. و این رحمت که به او میگوییم رحمان، بسم الله الرحمن الرحیم میگیم رحمان، این رحمان مال همه همه. اما پروردگار عالم به بنده های خاصش علاوه بر اون رحمان یه رحیمیت داره، یعنی عنایت خاص، یعنی دست عنایتش روی سر او، نگذارد منحرف بشد، نگذارد دشمن او را از میدان در بکند، حتی نگذارد شیطان انسی، شیطان جنی، نفس اماره با او کار داشته باشد. که در خیلی آیات من جمله این آیه می فرماید انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اون کسانی که راستی مؤمنند زیر پرچم خدا هستند، شیطان هیچ کاری بر اینها نمیتواند بکنه. شیطان ارزه این که بنده خاص خدا را در کند نمیتواند. چرا؟ دست عنایت خدا روی سر این است. این معنای رحیم است. با جهل قصوریشون اونها رو ببخشی، با جهل تقصیریشون اونها رو مورد عفو قرار بده، با طغیانگریهاشون اونها رو مورد شفاعت قرار بده. به این میگن کن رحمانی، که پروردگار عالم عنایت خاص در این دنیا، عنایت خاص در آخرت به هر اندازه که بشه، مگر نشه. اگر کسی جهنم بره برای این است که نشوده، خودش را هیزم جهنم قرار داده در این دنیا. وقتی که خودش را آتش گرانه جهنم قرار داده، به قول قرآن هیزم جهنم قرار داده، دیگه نمی شود مورد عفو خدا، مورد شفاعت اهل بیت، باید جهنم بره. ولی تا اونجا که بشه رحمانیت خدا کار میکنه، در دنیا روزی میده، در دنیا حفظش میکنه. حتی قرآن میفرماید برای همه ملائکه میفرستد برای اینکه ای را از بلاها حفظ بکند. له معقبات من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله. تا هر اندازه بشود این لیاقت داشته باشد، اون کن رحمانی، اون رحمانیت خدا در دنیا در آخرت شامل حالش می شود. اما برای افراد متقی، برای افرادی که رابطشون با خدا محکم است، اینها در همین دنیا دست عنایت خدا روی سر اینهاست. خدا یه نظر خاصی به اینها داره. حتی میرسد به اینجا خدا اینها را دوست داره تا سرحد عشق. پیغمبر اکرم میفرماید، از قدسیاتم هست، خود خدا فرموده اگه اون بنده های خاص من بدونن که من چقدر اینها رو دوست دارم، از همین شوق میمیرن. اگر بنده های خاص من بدانن چقدر من عنایت به اینها دارم، از شوق میمیرن. این به او میگوییم کن رحیمی، که رحیم در بسم الله الرحمن الرحیم این معناشه. که در علمای علم اخلاق در کتابهای اخلاقی اسمش میذارن ایصال الی المطلوب، یعنی پروردگار عالم دست ای رو میگیره به مقصود، به مطلوب برسانه، تا ببینیم سعی وجودی چه مقداره، تا ببینیم ارزش برای پیمودن راه، برای اینکه دنبال خدا راه بره، دنبال عنایت خدا بره چه مقداره. بعض اوقات ارزش به همین اندازه است بهش بره، بعض اوقات ارزش بیش از این هاست، بهشت عدن داره، بعض اوقات ارزش بالاتر از این هاست، سعی وجودیش بالاتر از این هاست، بهشت رضوان داره. اما دیگه بعض اونها مقام عندلاهی، دیگه بهشت اونها پیش خدا، به قول قرآن بهشت خدا. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اوی کسی که راستی رسیدی به اونجا از نظر عبادت، رابطه با خدا، از نظر دل که میشه خدا تو را بکشاند پیش خودش، جاذبه خدا تو را ببرد به اونجا که بهش برای تو کوچک باشد و جای تو پیش خدا باشد. در آیه دیگر می‌فرماید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اون کسانی که راستی متقی هستند، دل پاک است، توانسته صفات رذیله رو ریشه‌کن کنه، درخت رضالت رو از دل بکنه، توانسته است درخت فضیلت قرض کنه، دل پاک است، دل مشجر به اون شجره طیبه فضیلت است. یک متقی به تمام معنا، هم از نظر جسم متقی کنترل شده، هم از نظر روح متقی. قرآن می‌فرماید اینا جاشون بهش نیست، بهش برای اینها کوچکه، بهش برای عموم مردمه. پس جای اینها کجاست؟ ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. پیش خدا، پیش اون کسی که عنایت به این جور بنده ها خیلی داره. این بسیجی ها در جبهه یه وردی داشتن خیلی شیرین بود، با همون وردم بعض اوقات شهید می شدن، خیلی با لذت تکیه میداد به یک سنگی تو خط مقدم جبهه. و این روایت رو میخون: من طلبنی وجدنی و من وجدنی عشقنی و من عشقنی عشقتهو و من عشقتهو فعلی دیتهو و من علی دیتهو فانا دیتهو. هر که مرا جستجو کند می‌یابد، نظیر آدم تشنه که می‌یابد تشنگی را. این بسیجی ها رو من خیلی دیدم که راستی علاوه بر این که می‌دانست خدا هست، می‌یابید خدا هست. من وجدنی، من طلبنی وجدنی، می‌یابد مرا. وقتی یافت مرا عاشق من می‌شود. وقتی عاشق من شد یک طرفه نیست، عشق یک طرفه دردسر است، منم عاشق او میشوم. وقتی عاشقش شدم او را میکشم، وقتی کشتم دیهش مال منه، دیه او چیه؟ خود من، خودم را به او میدم. به این میگن عنایت خاص الهی، به این میگن هدایت عنایه. و اون اهدنا الصراط المستقیم دو تا معنا داره. معنای دومش اینه که خدایا از اون عنایت خاص خودت مرا برخوردار بکن. اگر معلوم دعا مستجاب، شرطش لیاقته. اگه لیاقت باشد حتما پروردگار عالم او را از این کون رحیمی، از این عنایت خاص برخوردار میکنه. در همین دنیا بالاترین لذتش صبح قدوس در دل شب، خوندن قرآن در دل شب، آخرتشم یا بهش یا بهشت عد یا بهشت رضوان و یا مقام عند الله. این راجع به خدا. قرآن خدا هم کلام الله، مثل خدا این سه تا هدایت را داره. 14 معصوم ما اینها هم مثل قرآن، چون که کلمات الله هند، تجلی از طرف خدا هستند، این سه تا هدایت را دارند. ان شاء الله خدا توفیق بدهد شب جمعه آینده راجع به این سه تا هدایت، راجع به قرآن که از معجزات بزرگ قرآن است، راجع به این سه تا هدایت، راجع به ائمه طاهرین، پیغمبر اکرم، حضرت زهرا که بالاترین معجزه برای 14 معصوم است، یه مقداری صحبت میکنم انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و عیاله یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و التسعة المعصومین من ذرية الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها را مؤید فرما. یا الله دشمنان اسلام همه مخصوصا صهیونیسم، این قده سرطانی جامعه بشریت آمریکا، نابود بفرما. فرج امام زمان ما نزدیک فرما. دل مبارک ایشون رو از دست همه ما راضی خوشنود فرما. خدایا حال تنبه، حال توجه، توفیق گوش دادن به این مطالب، عمل کردن به این گونه مطالب، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس، به همه ما عنایت فرما. حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین، اهل مجلس ما، عنایت فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها، مخصوصا جوان ها، بفرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها، مخصوصا منظورین، اهل مجلس ما، بفرما. خدایا دردهای اجتماع ما، این فساد اخلاقی نکبتبار ما، خدایا دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام، مخصوصا منظورین، شفای عاجل، عنایت فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتن، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، حضرت امام، درجاتشون عالیست، عالی تر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنن، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. کسانی که تضعیف این نظام، تخریب این نظام می کنن، اینها را نابود بفرما. خدایا دلمون هوای کربلا رو کرده است، به حق امام حسین علیه السلام امنیت کامل به عراق، لوت بفرما. خدایا این دشمنان اسلام را، این دشمنان در عراق را، اینا را نابود بفرما. خدایا الحمدلله امنیت داریم، این امنیت را برای ما حفظ بفرما، عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما، دنیا و آخرت ما را اصلاح فرما، دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا.